سلام آمد بخیر، اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده را امروز آغاز میکند. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند تلاش ها برای اجرای برنامه اصلاحات در این وزارت به شدت ادامه دارد و شهروندان جمهوری چک امروز از 30 سال روز انقلاب مخملین بزرگ داشت به عمل می آورند. نهست به وقت افغانستان شد در برنامه حاضر و در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها لوی سرانوالی افغانستان میگوید 4 سرانوال که دیروز در منطقه قره‌باغ هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفتن راهی پایگاه هوایی بگرام بودند. تیم ملی کرکت افغانستان دیدار سوم و اخیر 20 اوورا را امروز با تیم وست اندیز برگزار میکند و 18 تن در یک انفجار در سوریه کشته شدند. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تفتیش و بازشماری آرای شمار از محلات انتخاباتی را امروز از سر می‌گیرد. هوا عالم نورستانی رئیس این کمیسیون شام دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت مقام‌های کمیسیون با نمایندگان تمامی دسته‌های انتخاباتی دوباره دیده و توافق آنها را گرفتند.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجدداً سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 از سر می گیرد.
پروسه بازشماری آرا به تاریخ 17 عقرب آغاز شد و در 20 ولایت تکمیل شد، اما شمار از دسته های انتخاباتی هفته گذشته با این پروسه در 14 ولایت مخالفت کردند و حتی شمار از دفاتر محلی کمیسیون انتخابات را بستند. هوا عالم نورستانی این را نگفته که نتایج انتخابات چه وقت اعلام می شود، اما اطمینان داده که با تکمیل شدن بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده نتایج شفاف به زودترین فرصت ممکن اعلام خواهد شد. لوی سرانوالی افغانستان میگوید 4 سرانوال که دیروز در منطقه قره‌باغ شمالی هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفتند راهی پایگاه هوایی بگرام بودند. در این حمله 2 سرانوال کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بر موتر حامل این سرانوالان در نزدیکی زندان بگرام که به شمول انس حقانی شمار دیگر از اعضای مهم طالبان در آن زندانی اند حمله صورت گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که در بدل آزادی 2 استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان که در سال 2016 ربوده شده بودند، انس حقانی و 2 مقام دیگر طالبان را به طور مشروط از زندان رها می‌کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور دیروز در یک پیام در توییتر نوشت که انس حقانی و 2 همکارش در زندان هستند و حکومت آزادی آنها را بررسی می‌کند و بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد. تا هنوز معلوم نیست که حمله دیروز بر سرانوالان در راه بگرام با این موضوع ارتباط داشته باشد. اسوسییتد پرس به نقل ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند گزارش داده که گفته است نمی‌دانند انس حقانی و 2 همکارش چرا تا حالا آزاد نشدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی وست اندیز در آخرین سلسله از بازی‌های 20 اووره به میدان می‌رود. این سلسله از بازی‌های 20 و 50 اووره میان تیم‌های افغانستان و وست اندیز به تاریخ 6 نوامبر آغاز شد. در این جریان افغانستان در 3 بازی 50 اووره و 1 بازی 20 اووره سوی وست اندیز شکست خورد. در بازی دیروز افغانستان تیم وست اندیز را با تفاوت 14-2 شکست داد. این رقابت‌ها در شهر لکنهو هند ادامه دارد. قرار است تست مچ میان تیم‌های دو کشور به تاریخ 27 نوامبر برگزار شود. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبرم از منطقه و جهان. در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در شمال سوریه حداقل 18 تن کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهایی قرار دارد که از سوی ترکیه حمایت میشوند. خبر از انفجار دیروز را فعالان مخالف و وزارت دفاع ترکیه تایید کردند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در نتیجه انفجار در شهرک الباب در ولایت حلب 19 تن کشته شدند که از میانشان 13 تن آنها غیر نظامیان هستند. از جانب دیگر مرکز فعالان رسانه‌ای در حلب گفته است انفجار در ایستگاه بس‌ها در یک منطقه مزدحم رخ داد. وزارت دفاع ترکیه میگوید در انفجار 18 تن کشته شدند. این وزارت ملیشه‌های کرد را در این رویداد دخیل می‌داند، اما تا هنوز مسئولیت انفجار در شمال سوریه را کس یا گروه نپذیرفته است. از کشته شدن یک تن در جریان تظاهرات ایران در حال خبر داده شده که وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده خواهد ماند. مایک پومپیو دیروز در توییتر نوشت طوری که 1.5 سال پیش برای شهروندان ایران گفته بود ایالات متحده در کنار آنها ایستاده خواهد بود. بر اساس گزارشات تظاهرات در 2 روز گذشته در ایران در اعتراض به افزایش قیمت نفت آغاز شد. والی ولایت سیرجان دیروز گفت یک تظاهر کننده کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این گزارش های داده شد که شمار از تظاهر کننده ها در شهر سیرجان به روز جمعه 15 نوامبر تلاش کردند یک ذخیره‌گاه نفت را آتش زنند، اما نیروهای امنیتی مانع آنها شدند. از مشهد، اهواز و شیراز نیز از وقوع زد و خوردها میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی گزارش داده شده. این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که حکومت ایران قیمت نفت را در حال بالا برد که اقتصاد این کشور از فشار تحریم‌های آمریکا شدیداً متاثر شده است. اعتراض کننده ها در بغداد پایتخت عراق یک میدان استراتژیک و 2 پل را اشغال کردند. آنها در حال حاضر به سوی ساحه سبز بغداد پیشروی می کنند و قصد دارند این منطقه را هم در اشغال خود درآورند. مقام های امنیتی عراق و رهبران تظاهر کننده ها می گویند یکی از فعالان که در اعتراض ها سهم داشت دیروز در شمال بغداد در نتیجه تیراندازی کشته شد. تظاهر کننده ها خوان کنارگیری حکومت هستند. آنها تلاش کردند تا با اشغال پلهای جمهوریه و سیناک خودشان را به منطقه شدیداً محافظت شده ساحه سبز برسانند. از سوی دیگر پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشکاور و بمهای دستی بهس کننده تلاش کرده جلو گسترش تظاهرات را بگیرد. در اعتراض‌های عراق که ماه گذشته در برابر فساد اداری، شرایط نامناسب زندگی، بیکاری و عدم دسترسی به خدمات ابتدایی در آن کشور آغاز شد، تا حالا حداقل 320 تن از اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی کشته شدند. و شهروندان بلاروس امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی می دهند. گمان می رود با وجود حضور شمار گسترده از نامزدان مخالف رژیم، نامزدان وفادار بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا پیروز شوند. انتخابات در حال برگزار می شود که مسکو فشارها را بر منسک افزایش داده تا همکاری های نزدیک نظامی و اقتصادی را بیشتر سازد. این اقدام باعث شده تا رئیس جمهور بلاروس برای افزایش روابط با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین تلاش کند. الکساندر لوکاشینکا بر این کشور شرق اروپا که 9 میلیون جمعیت دارد از 25 سال به این سو حاکمیت داشته است. او با انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در بلاروس هم روبرو است و در این میان پرسش مطرح شده که نظام استبدادی تا چه زمان ادامه خواهد یافت. در انتخابات امروز بلاروس 500 تن برای راهیابی به 110 کرسی پارلمان آن کشور رقابت می کنند. بیش از 200 نامزد که وابسته به احزاب مخالف هستند از اشتراک نامزدی در انتخابات محروم شدند. در مورد آنها گفته شده که نتوانستند امضای کافی برای نامزدی در انتخابات امروز به دست آورند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:09 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم در ادامه این ساعت همراه شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده را امروز آغاز میکند. وزارت خارجه افغانستان از تلاش برای اصلاحات در این وزارت خبر میدهد.
توقعی است که اصلاحات در وزارت خارجه را به پهنایی که قرار است اجرا شود همکارا به نظر بگیرند.
کارهای شاقه کودکان در ولایت هرات و افزایش نگرانی های جدی.
از الاسوالی چرسی شهر و غیری از فرد حال بیمندیم به شهر روز ساعت و بزاد پینجه بکار منینا را میبریم به خانه خرچ خانه.
در جهان شهروندان جمهوری چک امروز از 30 سال روز انقلاب مخملین بزرگداشت به عمل می آورند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. تا هنوز خاطرات تلخ از رژیم طالبان در ذهن زنان در افغانستان تازه است.
ما هیچ مراجعی نداشتیم، صرف خانم ها می آمدیم در وزارت ما می رفتیم. ما می رفتیم در وزارت هم جزری خود امضا می کردیم پس می رفتیم خانه.
گفتگوی مکمل با این بانو در رنگ های زندگی در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه بازشماری و تفتیش آرا در محلات باقی مانده را امروز آغاز می‌کند. رئیس کمیسیون می‌گوید در این مورد با تمامی دسته‌های انتخاباتی بحث داشته و توافق‌های آنها به دست آمده است. به گفته هوا علم نورستانی، پروسه تفتیش و بازشماری آرا در 20 ولایت مکمل شده و با تکمیل شدن پروسه در ولایت‌های باقی مانده نتایج ابتدایی به زودترین فرصت ممکن اعلام خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پروسه بازشماری و تفتیش آرا را در محلات خاص انتخاباتی آغاز می کند. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون شام دیروز گفت در این مورد با تمام تیم‌های انتخاباتی دو بار جلسه کرده و توافق آنها را به دست آورده‌اند. پروسه تفتیش و شمارش دوباره آرا به تاریخ 18 عقرب آغاز شد و در 20 ولایت تکمیل شده است. ولی تعدادی از تیم‌های انتخاباتی هفته گذشته با بازشماری آرای 14 ولایت مخالفت کرده و حتی شماری از دفاتر محلی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند. هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات دیروز گفت که با نمایندگان کاندیدان معترض دو بار دیده است و آنها به آغاز دوباره این پروسه توافق دارند.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجدداً سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات از تمام ستادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر و مشاهد صمیمانه می خواهد تا در این روند مطابق قانون، لوایح، طرز العمل و اصول رفتار ناظرین و مشاهدین همکاری کرده و به اعلان نتایج شفاف این کمیسیون را یاری رساند.
خانم نورستانی خواهان همکاری تمام تیم‌های انتخاباتی شده و از آنها خواست ناظرانشان را به محلات بفرستند که در آنها پروسه بازشماری آرا آغاز می شود. او گفت بر اساس معلومات به دست آمده شان تصمیم گرفتند که در 262 محلی که در آن 13949 معلومات بایومتریک در ساعات غیر از زمان تعیین شده برای رای دهی ثبت شده است بررسی شده و اگر تقلب در آن ثابت شود این آرا به اعتبار شمارده شوند. خانم نورستانی تاکید کرد که تنها به آرای داده شده بر اساس معلومات ثبت شده بایومتریک اعتبار داده خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان دایر شد. بر اساس قانون انتخابات باید نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان اعلان می شد که چنین نشد. کمیسیون مستقل انتخابات اعلان نتایج ابتدایی را 3 بار به تأخیر انداخت. آخرین مهلت به تاریخ 23 عقرب بود ولی سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند به دلیل مشکلات تکنیکی و دیگر مشکلات نمی توانند در این تاریخ نتایج ابتدایی را اعلان کنند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز این را نگفت که نتایج انتخابات دقیقاً چی وقت اعلان خواهد شد، ولی به افغان‌ها اطمینان داد که با تکمیل پروسه تفتیش و بازشماری آرا به زودترین فرصت ممکن نتایج شفاف اعلان می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را به طور شفاف به زودترین فرصت ممکن اعلام نمایند.
خانم نورستانی گفت مخالفت شماره از تیم‌های انتخاباتی با شمارش مجدد آرای 14 ولایت باعث آن شد که این پروسه 3 روز متوقف شود و همچنان تأخیر در بدست آوردن معلومات از شرکت در ملوک عوامل اساسی تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در زمان تعیین شده آن بوده اند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 15 دقیقه به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هستیم دوستان عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام های وزارت خارجه افغانستان می گویند تلاش ها برای اجرای برنامه اصلاحات در این وزارت به شدت جریان دارد. گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه به خبرنگاران گفت که این اصلاحات شامل تغییر کارمندان، تشکیل قوانین، مقررات و سیاستگذاری ها در این وزارت می شود. شمار از کارشناسان تأکید دارند که مقام های وزارت خارجه دقت به خرج دهند تا اصلاحات در این وزارت بر اساس اصول حرفه‌ای و شایسته سالاری اجرا شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از انتقادها از مشکلات در وزارت خارجه افغانستان، حالا مسئولان این وزارت از روی دست گرفتن برنامه اصلاحات در این وزارت سخن میگویند. بازنگری قانون کارمندان دیپلماتیک از جمله تغییراتی است که مشمول برنامه اصلاحات این وزارت می شود. گران هیواد سخنگوی این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت که اصلاحات در وزارت خارجه به صورت گسترده و در بخش‌های مختلف ادامه دارد.
اصلاحات در مقررات، قوانین، تشکیل، پالیسی ها، دکترین سیاست خارجی، همه اینا را شامل میشه و در بخش تشکیلاتش یک قسمتش اصلاحات کادری هم تشکیل میده. توقعی است که اصلاحات در وزارت خارجه را به پهنایی که قرار است اجرا شود همکارا در نظر بگیرند.
آقای هیواد افزود که معاونت بخش اقتصادی با تیم فنی بر سر طرح‌های کار می‌کند که تاثیر مهاد به خشک بودن افغانستان را کاهش دهد و روابط آن را با کشورهای دیگر توسعه دهد. اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواهان آوردن اصلاحات فوری در این وزارت شد. او گفته بود که باید اصلاحات در وزارت خارجه افغانستان اقتصاد محور باشد و فعالیت آن برای پیشبرد سیاست اتصال منطقه‌ای افغانستان باشد و دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه بر اساس اصل شایستگی و دانش سیاست خارجی استخدام شوند. در همین حال برخی از کارشناسان روابط بین الملل با انتقاد از مشکلات در این وزارت تاکید می‌کنند که اصلاحات باید بر اساس شایسته سالاری باشد. خالد سادات یکی از این کارشناسان:
یک امتحان مسلکی گرفته شوم و در اونجا باید هیچ نقطه و هیچ ملاحظه سیاسی و قومی سمتی حزبی و زبان دیگر در اونجا جای نگیرن، ترکیبی قومی هم در نظر بگیره. نقطه سوم که خیلی مهم هستن، اصلاحات به اساس وظایف مربوط، به اساس ظرفیت، به اساس شایسته سالاری به صورت بگیرن.
آقای سادات همچنین تاکید میکند که در بخش اصلاحات در قوانین و مقرره ها باید با گونه جدی توجه شود. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه پیشین افغانستان چند قبل به دلیل آنچه که فضای نامطلوب کاری در حکومت وحدت ملی خواند از سمتش استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامه خود گفته بود که زیر شعار اصلاحات برخورد تعبیض‌آمیز صورت می گرفت که با گفته او به وحدت ملی آسیب می رساند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. بله، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
نشریه بلومبرگ بخش کانادا در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر عفو 2 نظامی متهم به جرایم جنگی در افغانستان تحت عنوان ترامپ عسکر محکوم به قتل در افغانستان را عفو کرد می نویسد. رئیس جمهور ترامپ 15 نوامبر 2 افسر اردوی آمریکا را عفو کرد. یکی از این افسران به جرم قتل 2 افغان زندانی است. بلومبرگ می نویسد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، دونالد ترامپ فرمان عفو کامل کلینت لورنس را امضا کرده است. کسی که به عساکر تحت فرمانش امر کرده بود تا بالای 3 مرد تیراندازی کنند که با موتورسایکل به سرعت غیر معمولی به استقامت آنها می آمدند. به نوشته بلومبرگ، دونالد ترامپ همچنان جگرن ماتیو گالستن، یک قمندان نیروهای خاص بحری را به طور کامل عفو کرده است. ماتیو گالستن به قتل یک افغان مظنون و ساختن بمی که در سال 2010 میدادی در نتیجه انفجار آن دو عسکر آمریکایی کشته شدند متهم بود. بر اساس گزارش ها مقامات وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کرده اند که این اقدام رئیس جمهور ترامپ می تواند به روحیه و انضباط اردوی این کشور آسیب برساند. با عقیده منتقدان، این حرکت رئیس جمهور ترامپ می تواند سیستم عدالت نظامی آمریکا را تحت سوال قرار دهد. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز نیز با اشاره به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد عفو این دو نظامی متهم به جرایم جنگی در افغانستان می‌نویسند. مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون و راین مکارتی یک مقام ارشد ملکی این وزارت اخیراً از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند تا در قضایای خیلی مهم نظامی مداخله نکند. اما استفانی گرشام مسئول مطبوعاتی قصر سفید در یک اعلامیه گفته است رئیس جمهور در زمینه اطمینان از تطبیق قوانین مکلفیت دارد و در زمان مناسب عفو صادر می شود. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود یادداشت یکی از سفرهای ایوانا دیویس را نشر کرده که برای یک برنامه آموزشی افغانها به شهر کابل سفر کرده بود. ایوانا دیویس تحت عنوان عساکر آمریکایی مرا از مرگ نجات دادن می نویسد. در سال 2006 میلادی برای سومین بار برای یک برنامه آموزشی رشد رهبری مسلکی به کابل رفته و حوالی چاشت یکی از روزهای آخر هفته در برابر سفارت آمریکا در کابل ایستاده بود. در آن روز قرار بود برای 24 افغان در حضور داشت یک مقام سفارت آمریکا شهادتنامه‌های فراغت توزیع شود که ناگهان تیراندازی آغاز شد و یکی از شاگردان افغان فریاد زد که مورد حمله قرار گرفتند. به نوشته ایوانا دیویس لحظات نگذشته بود که عساکر آمریکایی به سرعت خود را سپر ساخته و آنها را به داخل یک پناهگاه بردند. حمله حدود 4 ساعت دوام کرد و با کشته شدن 15 مهاجم پایان یافت. به نوشته نشریه نشنال انترست فردای آن روز ایوانا دیویس هر نظامی آمریکایی را که دیده به خاطر نجات جانش از وی تشکر کرده است. ایوانا دیویس می نویسد. در حال حاضر حدود 19 میلیون سابقه دار نظامی آمریکایی زنده‌اند که با افتخار خدمت و مبارزه کردند. به گفته وی از قهرمانانی که حیاتشان را به خاطر حراست از ارزش‌های آزادی آمریکایی و دموکراسی به مخاطره افکندند باید همیشه و عمیقاً سپاسگزاری شود.
مقام های اداره کار امور اجتماعی ولایت هرات میگویند از اداره امنیت ملی خواستند تا مسئولان سوء استفاده از کودکان کارگر را تحت پایگرد قرار دهند. با گفته این مسئولان این اداره فهرست از گروه های سوء استفاده کننده از کودکان کارگر را در اختیار امنیت ملی گذاشته. بر اساس آمار اداره کار امور اجتماعی ولایت هرات تا حالا حدود 9000 کودک کارگر در این ولایت شناسایی شدند. شاهپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
با افزایش کودکان کارگر در ولایت هرات نگرانی از سوء استفاده از آنها بیشتر می‌شود. مقامات محلی می‌گویند گروه‌های تروریستی و مافیایی مشمول گروه‌هایی می‌شوند که از کودکان کارگر سوء استفاده می‌کنند. آمارهای ریاست کار امور اجتماعی هرات نشان می‌دهد که 9000 کودکان کارگر در این ولایت شناسایی شدند و به کمک‌های فوری نیاز دارند. عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی هرات می‌گوید که فهرست افرادی را که از این اطفال سوء استفاده می‌کنند بر ریاست امنیت ملی هرات فرستاده است.
باندها در هرات حال تثبیت هست که وجود داره و حتی افراد برای ما نام گرفتن که اینا استفاده میکنن و طی مکاتیب رسمی و ملاقات های با رهبری سکتور امنیتی خود ما در میان گذاشتیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست کار امور اجتماعی هرات 65% کودکان کارگر را فرزندان خانواده‌های بیجا شده داخلی تشکیل می‌دهند. سمیگل الاداد و نصار احمد کودکان کارگر در هرات هستند که مجبور شدن با پالش کفش و جمع‌آوری زباله مخارج زندگی خانواده خود را تامین کنند.
صبح می آیم اشغال جمع کنی 30 روپیه می بری به خانه غنون می خری می خوری 5 نفر فامیلا هیچ کار نیست. صبح می آیم اشغال جمع کنی
از لسولی چه شهر غیری اسفار دول ببندیم به شهر روز ساز بزاد پنجر بکار من نرم می بریم به خانه خرچ خانه نون نمیست پدرگ ما بو مردگ ما از بغیس ولایت بغیس استم خانه اینجا زندگی میکنم صبح می آیم چیزا اشغالا می پوشیم جمع میکنم.
با افزایش ناامنی در ولایت‌های غربی و گسترش فقر، شمار کودکان کارگر در معرض سوء استفاده نیز افزایش یافته است. نجیب الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات از نهادهای امنیتی می‌خواهد که گروه‌های مافیایی را متلاشی کنند.
ارزان بودن اونا، در دسترس بودن اونا بهترین گزینه برای گروه های تبهکاریه که در هیچ جای شکی نیست که همچین گروهکایی از این اطفال در شهر هرات استفاده و سوء استفاده بسیار بدی انجام میدن.
مقام های محلی هرات نام گروهایی که از کودکان سوء استفاده می کنند را افشا نمی کند، اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگد که به زودی گروه های سوء استفاده کننده از کودکان منحل خواهد شد.
هدایت واضح و جدی مقام ولایت هرات به بخش‌های کشفی و اطلاعاتی ای هست تا با استفاده از معلوماتی که ریاست کار امور اجتماعی در اختیارشون قرار میده با این افراد به گونه جدی برخورد بکنن، زیرا جنایتی که از نیه فعالیت این افراد به جامعه تاثیرات منفی داره بسیار وسیع‌تر و بیشتر از فعالیت‌های ضد دولتی مخالف مصالح دولت.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که گروه های مشخصی از کودکان کارگر در اعمال خلاف قانون، قاچاق مواد مخدر و حتی حملات تروریستی استفاده می کنند. با این همه مدافعان حقوق کودکان هشدار می دهند که هر نوع سرانگاری در راستای بازداشت عاملان سوء استفاده از کودکان پیامدهای منفی در جامعه خواهد داشت. آنها خواستار زمینه سازی برای آموزش کودکان هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 5:57 دقیقه صبح وقت پراگ است، جایی که شهروندان جمهوری چک امروز از 30 سال روز انقلاب مخملین در کشورشان بزرگداشت به عمل می آورند. انقلاب مخملین که گذار صلح‌آمیز مردم چکسلواکیای پیشین از کمونیسم به دموکراسی بود، تظاهرات وسیع مردمی علیه حکومت کمونیستی آن وقت را به همراه داشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز 17 نوامبر مصادف است با 30 سالگرد انقلاب مخملین در چکسلواکیای سابق. حدود 250,000 اعتراض کننده دیروز با استفاده از این مناسبت از نقاط مختلف جمهوری چک در پارک مرکزی لیتنا در شهر پراگ تجمع نموده و راهپیمایی وسیع را علیه صدراعظم چک اندری بابیش بر راه انداختند. آنها بیرق‌های جمهوری چک و اتحادیه اروپا را به اهتزاز درآورده بودند. تظاهر کنندگان می گفتند بابیش میلیاردر یک تهدید برای دموکراسی است. میکولوس مینار، سازمان دهنده راهپیمایی دیروز گفت:
«خصم از پروه
وی میگوید از همه اولتر و مهمتر ما خواهان سیاستمداران هستیم که به اصول و نهادهای دموکراتیک احترام بگذارند، کسانی که دروغ نگویند، اختلاس نکنند، نترسانند، تضاد منافع نداشته باشند. بابیش 64 ساله با اتهامات فساد و تضاد منافع مواجه است. بابیش که مورد تحقیقات اتحادیه اروپا در یک قضیه تضاد منافع شخصیش با این اتحادیه قرار دارد، از ارتکاب کدام تخطی انکار می کند و می گوید دلیل برای کنار روی ندارد. سخنرانان در تظاهرات دیروز که شماره از آنها در راه پیمایی های سال 1989 هم سخنرانی کرده بودند گفتند اندری بابیش و رئیس جمهور میلو زیمن برای کرسی هایشان مناسب نیستند. دانا نیمسوا، یک خانم چک که در سال 1989 در تظاهرات مردم چکسلواکیا بر ضد کمونیسم شرکت داشت، دیروز در سخنرانی گفت:
دعوی مسی پوزور
až budeme někoho příště volit.
وی میگوید بیایید بار بعدی که برای رای دهی می رویم هوشیار باشیم. امروز با چندین مشکل مواجه هستیم که باید با آن مقابله کنیم. از همه مهمتر اجازه دادن نمی توانیم با عوام فریبی ها تلقین شویم. این را پذیرفته نمی توانیم که یک دولت مانند یک شرکت تجارتی به پیش برده شود. تجدید سانسور، وضع محدودیت بر رسانه ها و دزدی فضای عمومی را اجازه داده نمی توانیم. سازماندهندگان تظاهرات دیروز شمار اعتراض کنندگان را 300 هزار تن خواندند، در حالی که پلیس چک این رقم را 200 هزار نفر خواند. قابل ذکر است که انقلاب مخملین گذار صلح‌آمیز مردم چکسلواکیای سابق از کمونیسم به دموکراسی است که در 17 نوامبر سال 1989 آغاز شده اعتراضات وسیع مردمی را در بر داشت و با انتخاب واسلاو هاول در اولین انتخابات دموکراتیک این کشور در 50 سال به حیث رئیس جمهور در پایان دسامبر همان سال خاتمه یافت. چکسلواکیا در سال 1993 میلادی به دو جمهوری مستقل چک و اسلوواک تقسیم شد.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تفتیش و بازشماری آرای شمار از محلات انتخاباتی را امروز از سر می‌گیرد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید چهار سارنوال که دیروز در منطقه قره‌باغ هدف یک حمله مسلحانه قرار گرفتند راهی پایگاه هوایی بگرام بودند. در این حمله دو سارنوال کشته شدند و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم ملی وست اندیز در آخرین سلسله از بازی‌های 20 اووره به میدان می‌رود. در نتیجه انفجار بم جاسوسی شده در یک موتر در شمال سوریه حداقل 18 تن کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای قرار دارد که از سوی ترکیه حمایت می‌شوند. از کشته شدن یک تن در جریان تظاهرات ایران در حال خبر داده شده که وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن در کنار مردم ایران ایستاده خواهد ماند. اعتراض کننده ها در بغداد پایتخت عراق یک میدان استراتژیک و دو پل را اشغال کردند. و شهروندان بلاروس امروز در انتخابات پارلمانی کشورشان رأی می دهند. سپاسگزارم که تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما همیشه در دسترس شماست، همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید و با ما بپیوندید. حالا هم نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
یک معرفی از شما داشته باشیم.
فهیم مرکا، مسئول کتابخانه اطفال و نوجوانان.
چقدر وقت می شما امیجا وظیفه اجرا میکنید؟
تقریبا از من 30 سال میشه که من دمیجا کار میکنم. سابق در بخش اداریش کار میکردم. 6 سال میشه که من در بخش اطفال کار میکنم.
اینجا مراجعینی که میان زیادتر اطفال هستن یا کلانا هستن؟ این مورد مطالعه میکنن.
کلانا کمتر هستن، منتها اطفال از لیسه استقلال است، ملاله است، لیسه امید است، میان اینجا به مطالعه معاملهشون هم کاری میکنن.
شما در جریان 30 سال گفتین که اینجا وظیفه اجرا میکنین، با چه قسم اشخاص مواجه شدین؟ چقدر حوصله کردین؟ چرا هر روز با مراجعینی که میای شما بر هر کدامشان جدا مثلا هم کتاب مورد پسندشان برشان معیا بسازین و اونها مطالعه میکنن، چه اصول مراد میکنن؟
شاگردای ما که میان اصول صنفی از رب نمیفهمن، باز اونها رو ما برشان میگیم که مثلا از این کتابایی که مربوطشان هست که از استفاده کنین. باز شاگردایی که کلان هستن مثلا صنفای 7 8 هستن تا 12 تا مامورین داریم که میان از وزارت معارف استک میان اینجا از کتابای کلکسیونای ما استفاده میکنن. باز اونها خودشان میفهمند اگر مورد نظرشون هر کتاب کو بده کتاب میگیرن مطالعه میکنن. باز بر ما برشان ما قصه میخونیم، کتابای داریم که قصه خوانی. باز از خودشان پرسان میکنیم چه قیاد گرفتین. بعضشان میان که من درسای مکتب امرای ما کمک کنین، ما برشان هم کاری میکنیم.
چه خبرتون جالب از کار در بخش مطالعه و کتابخانه؟
چون ما زیاد علاقه به کتابخانه داریم به خاطر که اهل قلم هم رای ماست. هر چی که باشم حتما با سواد است که میآید در کتابخانه. دیگه به او خاطر ما علاقه مندی زیاد داریم.
در این 30 سال خب بسیار تغییرات آمده از لحاظ امنیتی و سیاسی ویگه پا در افغانستان. در زمان حکومت طالبان شما هم کار میکردین یا در خانه بودین؟
در وقت طالبان ما 2 سالش آمدیم کار میکردیم، به چادری آمدیم، فقط صرف میآمدیم مزدوری خود امضا میکردیم دیگه میرفتیم خانه. بعد از 2 سال باز دیگه کل خانه ما را دیگه جواب دادن که باید به خانه باشن، از ماش همه چیزا امتیازات خلاص شد.
دو 2 سال که شما گفتین امرای چادری میآمدین کار میکردین، باز مراجعین هم بودن در بینش؟ دختر خانم ها بودن؟
هیچ مراجعین نداشتیم، صرف خانم ها میآمدیم، در وزارت ما میرفتیم. ما که ریاست کتابخانه ما مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ است، میرفتیم در وزارت هم جزری خود امضا میکردیم پس میرفتیم خانه. بعد از 2 سال دیگه باز ماش قطع شد.
چقدر مشکل بود برتان؟
بسیار مشکل بود دیگه، حتی که من خودم شخصا هیچ خیاطی را یاد نداشتم، مردوزی میکردم، خیاطی میکردم، مجبور شدم خیاطی میکردم. و اینم قسم دیگه هم کارهای ما، کس کراچیوانی میکرد، کس بیچاره دکانداری میکرد، کس به قسم مقصد اولادا و خانه یا خدا یا شوی باتیش میکردن.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت و تا حالا با من جاوید نعیمی و همکارانم از رادیو آزادی همراه بودید. یک سپاس از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. این هفته در برنامه هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که آیا در زندگی یک جوان ادامه تحصیل مهم است و یا اولویت دادن به ازدواج و تشکیل خانواده؟ چرا بعضی خانواده ها ازدواج را مهمتر از درس و تحصیل برای جوانان میدانند؟ و خواست جوانان در این قسمت چیست؟ در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با امید افغان، استاد تعلیم و تربیه انجام داده است. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است. بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و می‌خواهند خودشان به جای رسیده بعداً تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمی‌رسند، چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه، چون امی تمام مسائل امور زندگی رو میفهمه، که یعنی تشکیل خانواده، رفتار و کردارها و گفتارها در خانواده. خوشبختانه بگیم یا متاسفانه بگیم، فعلا ما در دو مرحله قرار دارم، هم نامزد هستم و هم محصل هستم. در اختیار خودم نبود، تصمیم از خانواده بود. ما قربانی یکی از حادثه هایی شدیم که در خانواده ما رخ داد و بالاخره نمیشد که من نامزد شوم. مشکل بسیار است. یک بازم بگیم خوشبختانه یا بدبختانه، ما فعلا در دو مرحله است قرار دارم. واقعا خیلی مشکل است. یک فعلا ما در افغانستان میبینیم که اوضاع اقتصادی بسیار ضعیف است، یعنی ما در ضعف اقتصادی قرار داریم، خرج مصارف تحصیلم به بسیار مشکل پیدا میشه.
خاتون هاشمی نیز در یکی از پوهنتون های شهر کابل محصل است و او هم نامزد است ولی او میگوید ازدواج و تحصیل دو موضوع مهم زندگی هر جوان است.
هم تحصیل مهم است، هم ازدواج نظر به فرهنگ ما. خلاصه در عصر کنونی که خود من آموزاد هستم و همچنان پنتون میدان میتام، چون بر من یک تکیگاه بسیار خوب است و مرا در هر حرسی تحصیل تشویق میکنه که تا بتانم، یعنی من پیشرفت کنم و بتانم بهتر درس. اصلا مشکل ندارم و حتی حامی خوب من هستم.
لیدا یک تن از جوانان شهر کابل در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه می کند و می گوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمستر قبل سمستر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکل روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که مسئول بود، یعنی مصارف خودش نمیکنه، مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، استقلالیت مالی خود اصلا نداشت، چون خود بچه مسئول بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
وارث حسرت یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر میخواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی من برای چی نمون برای خوب برای نان کمایی که تینمی خوب است رقم که پیدا کرد. در اصل این است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن، باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود آدم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشالله ازدواج میکنم. خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا یگان تو میگه کلان شده ما چه روسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه امروش.
اشکریز احمدی همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه‌های خانواده نشین. لطفاً اول درس بخوانین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح میانه دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
آیا در زندگی تحصیل مهم است یا ازدواج؟ و جوانان و خانواده هایی که نسبت به تحصیل ازدواج را در اولویت قرار می دهند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با امید افغان استاد جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که هنوزم چرا در افغانستان ایتو خانواده هایی هستن که وقت اولادایشان از مکتب فارغ میشن، تازه جوان میشن، میخواین که برای اونا زندگی بسازن، زیر بار زندگی مشترک اونا را میارن، یعنی چرا اونا را اجازه نمیتن که تحصیلاتشان به پایان برسن؟
ما متوجه هستیم که بعضی جوان ها اونا لحاظ فردی و جسمانی اونا ضرورت میبینن، خودشان نمی حالت اونا را برای خود میبینن و بعدن میبینیم که در بعض از خانواده ها اینا تصمیم گیری ها طوری هستن که وقتی حساب میکنن که والا مثلا اگر 10 سالگی مثلا یک جوان رفته باشه به مکتب خود 12 دیگه 19 و 20 ساله دیگه یک جوان هستن و این اوج جوانی اینا یک ترسی در خانواده وجود دارن که لحاظ مسائل اخلاقی اونا نگران هستن که مبادا خدای نخواسته کدام نام بده به ما نبیارن یا کدام دست به یک کار خیلی بد و زشت نزنن، هم از لحاظ دختر و هم از لحاظ پسر نگرانی اینا در اینجا وجود دارن. به می دلیل هستن که میاین تاکیدشان برای ساختن یک زندگی مشترک هست. از لحاظ مسائل اقتصادی هم دو تعبیر اینا در اینجا ما داریم. یک نکته ایست که بعضی خانواده ها لحاظ اقتصادی خوب هستن، اونا میگن خب لحاظ اقتصادی ما مشکل ندارن دیگه، بیا که نمی دختر یا مثلا پسر اینا رو، به خصوص پسر اینا رو ما سرنوشت بسازیم، زندگیش آباد بسازیم، که سبا رو دیگه پیسه نباشه با چیکار کنیم. یعنی این یک نوع دید هستن. بعضی کسا هم نوع روی کرده یا کار کرده پنهان از این مسئله اقتصادی اونا رو مد نظر میگیرن، میگن که خب اگه بچه رو مثلا پایش بند بکنیم و یک دختر برش بگیریم، نامزادش بکنیم یا عروسی بکنیمش، شاید این مسئولیت پذیر شوه، شاید مثلا این بره به طرف از اینکه زندگی خود بسازن و فعالیت های اقتصادی اونا رو بکنن. اما صرف نظر از اینکه اینا متوجه از این نیستن که او تازه جوان شدن، زیاد مهارت و تجربه زندگی کردن اونا رو نداره که همزمانی بخواد هم خود بسازه، شخصیت خود بسازه، با تحصیلات عالی اینای خود ادامه بدن. از طرف دیگه یک مسئولیت خیلی کلان زندگی مشترک به دوش میگیرن که یک تجربه خیلی نو هستن، که اینا مواردهای مختلفی هستن که تاثیر میمونن در سرنوشت جوانان.
خب به نظرتون استاد عواقبش برای جوانا چی است؟ جوانایی که قبل از اینکه تحصیلات خود تمام بکنن و میرن طرف زندگی مشترک.
عواقب هم میتونه مثبت باشه و هم منفی میتونه داشته باشن، اما بدبختانه اثرات منفیش در جامعه ما خیلی زیادتر هستن. اول روی انتخاب و آزادی خود فرد تاثیر میمونن، سلیقه های فردی مد نظر گرفته نمیشه، کشته میشن و تصمیم های کلانترها و یا خانواده اینا در اینجا نقش میبنده که باعث از این میشن که یک اثر سیومی رو به وجود بیاره که ما نسل اینمی نسل جوان که یک نسل آینده هستن اینا رو مثلا نوع تربیت بکنیم که شما هم سوار روز عین نوع تصمیم بر علیه فرزندای خود میتونین بگیرین و از سلیقه های شما در نظر نگیرین. نکته دیگه ای که مثلا اینا بی تجربه هستن و نو هم با سن خیلی پایین و هم مثلا وارد از اینکه لحاظ جسمی اگه بلوغ یافته باشن، اما لحاظ احساسی و عقلانی و هوشیاری اینا شاید خیلی از جوانای ما به بلوغ نرسیده باشن. وقتی که اینا شروع میکنن به زندگی مشترک، اینا یکی دیگه خود خوب درک نمیکنن. امکان داره در مسائلی که اگر سبا روز مثلا یک سال بعد فرزند به دنیا بیان، اینا مو احساس پدری و مادری برشان دادن نمیتونن.
خب استاد رای حلش چی است؟ چگونه میتونن این جوانایی که با این مشکلات روبرو میشن و یک مسئولیت بسیار کلان به دوشش میای اینا و خانواده ها؟
خیلی خوب ساختار کلی خانواده و جامعه را مد نظر بگیریم که آگاهی به خانواده باید داده شود، به همه اعضا، نه تنها به جوانا و اینا. ما معمولا میبینیم که به سرنوشتشان پدر و مادر تصمیم میگیرن. اگر پدر و مادر به این مسائل آگاه نباشن، اونا تصمیم گیرنده هستن. بنان همه همین کلیت خانواده را آگاهی برشان بدیم. من یک پیشنهاد میتونم که اگر نهادهای زیر ربط ششف وزارتی که ما در اینجا داریم در افغانستان، اونا تمرکز بکنن و یک دستور عمل راهنمای خانواده خوش ما بتونیم تولید بکنیم. یک خانواده خوشحال یا خوش چیست؟ وزارت تحصیلات ما، معارف ما، وزارت صحت ما، وزارت مثلا کار امور اجتماعی ما، وزارت اطلاعات فرهنگ ما، وزارت حج و اوقاف، اینا همه ایشان متخصصینشان بشینن روی یک بستی خیلی کلان خانواده خوش کار بکنن که لحاظ صحی خانواده، لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دینی و اینا، یک خانواده خیلی عالی باید چی چیزا رو مد نظر بگیرن که همین مشکلات هم در اونجا خیلی راحت حل میشن و مد نظر گرفته میشن. کنفرانس ها و سمینارهای مختلف اینا را ما شما داشته باشیم که از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق اخبار اینا بتونیم به سمع دیگرا برسانیم و آگاهیشون بالا ببریم.
شنونده های برنامه هوای تازه، این بود داشته های برنامه این هفته. تا هفته و برنامه بعد، خدا نگهدار و مددگار شما.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه تقریبا ماه دوم است که جدیداً جدا شده، به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی مناب سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چی شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان قائل شده معاش است میده، برای او معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما اینو تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله، او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما ایره خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم. اما معلولین اما زندگی آرام و مرفی را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه موتورها کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده؟ روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان می‌کنین برای او پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخشی است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم، بر ما یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی و تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباده نظر داشت قانون مو سهمیه که برشان 7% داده شده، برای از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده، سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتانن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار برای از این مساعد باشه. مسئله شغلیابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 این وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره بعد اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صاحب عبدالله و موین صاحب اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه‌ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بدن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی دست بیاره. برنامه شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماره. آن چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما میدونین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که است این است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نو شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم، اگر کسی کراچی وان است شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت‌های ما بخش است که ما بر معلولین که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی امو معلول توانایی معلولیتش چی نو حرفه را یاد میگیره که در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر از او یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش رو کنه. ما در هفته پیشتر یک برنامه ما خلاص شد که در اونجا در بخش های چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا مو شش ماه را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیتا هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت‌های ما توزیع شد، یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دکان یا یک مرکز یا جای خرد را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم، یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمه نان حلال شوند.
میشه کمک جزئیات بتین که ماش چه مقدار از بر معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانواده‌اش؟
در یک قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون صحی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
این سب یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده به خصوص در قسمت آموزششان و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششان هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
ما بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلولی نابینایی در نظر گرفته شده، مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانی ها بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتونن کار بکنن، چی کارا را اینا میتونن، یک سروی را انجام دادیم که در اون سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شود. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهمنامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعت‌نامه بر تداویشان و انکشاف مهارت‌های ما، این سه بخش است که مشخصا و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ها، این چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی ها هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تونستین کارهایتون را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتون به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است، نه خیر، نه، ما تا هنوزم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل ها، ایجاد پالیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام و مسائل دیگه که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزا ماندگی است، بخشا جداگانه میشه، شما علنی برین ببینین.
متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان ما سوال میکنم، تنها وزارت شما چهار شوکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا در ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلی یک هماهنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم نورسانی خان آقا.
تشکر از شما، هم سلامت باشین.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.